يشفعون له بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آه في الدين قد تبين الرشد من الغاي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فرمود و خلاصه هر موجودی در انسان نظیری دارد و وی را خاصیتی مشارک با انسان است. این صفاتی که تو حیوانات پخشه تو وجود انسان جمعه. حالا این نکته اخلاقی که اینجا هست اینه که حواسمون باید به موشی که تو وجودمونه، خرسی که تو وجودمونه، خوکی که در وجودمونه، حواسمون به اینها باشه. فکر نکنیم که اینا چیزی جدای از ما هستن. تک تک اینا تو وجود ما هست. انسانی که مراقبه، مراقبه چیه؟ مراقبه که این صفات درش ظهور نکنه. یه مرتبه سگی که تو وجودشه پاچه کسی رو نگیره، گرگی که تو وجودشه دیگرانو ندره، موشی که تو وجودشه دزدی نکنه، اختلاس نکنه، خوکی که تو وجودشه حرام نخوره، زنا نکنه، گناه نکنه. اینا تو وجود انسان هست، باید مراقب باشی در نره ازت. یعنی تو ریز امور باید کشی که نفس بکشی اینجا این حرکتت برای چی بود. خودت از خودت مراقبت کنی، این حرفی که زدی الان، این اینجوری گفت، چرا این حرفو زدی، این حرکتو کرد، ولا نفسو ول کنی. فرعونم مثل ما انسان بود، ادعا خدایی کرد، کسی دیگه نبود که. همه صفاکان روزگار انسانن، اونجوری میشن. انسان مراقبت نکنه بعد همه حقم میده به خودش، میگه نه حق با من بود، پس باید اینجوری میکردم. باید مراقب این حیواناتی که تو وجودمونن، بعد این حیواناتن که تو برزخ میفتن به جان طرف. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک سر خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. خوهایی که تو وجود خودته گرگایی میشن که تیکه تیکت میکنن. پس مراقب این حیوانات درونت باش. این چیزی که باید از این درس تا این مطلب رو یاد بگیریم. و خاصیتی مشارک با انسان است. جز این که محققین در این باره بر سه مشهدند. اول مشهد عموم حکما و دانشمندان رسمی است که انسان نسخه مختصر از همه عالم است. خب که میگن انسان یک نمونه مختصری است از همه این یک نظره. دوم مشهد محققین از اهل کشف است که نظرشون چیه؟ که انسان به صورت آخر است و به مرتبه اول می باشد، در رتبه اول، در صورت آخر میاد. چرا؟ چون صورتی که شما ابتدا از یه ساختمون در ذهنت میاد، صورتی که میخوای بسازی، آخرین چیزی که ساخته میشه اون صورتی که تو اول تو ذهنت آمد. یا یک محصولی که حالا محصولی که میخوای بسازی، محصولی که تو ذهنت بیاد، آخرین چیزی که ساخته میشه اون محصولی بود که اول تو ذهنت بود. انسان که میگه انسان کامل رو میگه البته ها، نه منظورم معلومه دیگه، که پیامبر اکرم فرمود نحن الاخرون السابقون، ما آخرانیم که سبقت گیرندگانیم، آخریم که از همه سبقت گرفته ایم، که به رتبه اوله، به صورت آخره. اسب به پای انسان میرسه در شرافت؟ نه، ولی اول اسب میاد بعد انسان میاد. اول خاک باید بیاد، اول آب باید بیاد، اکسیژن باید بیاد، گیاه باید بیاد، اینا همه باید بیان تا صورت انسانی اصلا ایجاد بشه. زیرا خدای تعالی وی را، یعنی انسان را، بر صورت ذات خیش خلق کرده است. خب تا آخر حدیث که خداوند او را بر صورت و عالم را بر صورت وی خلق نموده. خداوند انسان را، اون حقیقت انسانی رو میگه، نه این بدن رو نمیگه ها، میگه حقیقت انسانی به صورت حق تعالی آفریده شده، بعد عالم به صورت انسان آفریده شده. چنان که آن حضرت فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود، پس از نور پیامبر آفریده شده عوالم. خب سوم، یعنی مشهد سوم، ذوق اهل کمال است که به مشرب خاتم الولایه مربوط است، که نظر اونا چیه در مورد انسان؟ که مراد از ایجاد کمال جلا و استجلا است. کمال جلا و استجلا یک اصطلاح عرفانیه، از مصطلحات عرفاست، که مراد از کمال جلا و استجلا یعنی چی؟ این دو مرحله از تجلیه. جلا، کمال جلا، جلوه‌ایه که ذات حق تعالی برای خودش در ذات خودش میکنه، که از اون اعیان ثابته و صور اسمایی و اینا پدید میان. البته پدید میان اینا زمانمند نیست ها، فکر نکنیم یه زمانی بوده، نه، تجلی ذات برای ذات در ذات، که کمالات خودش رو در ذات خودش میبینه، این میشه کمال جلا. بعد کمال استجلا میشه تجلی حق تعالی در صور موجودات عالم، در صور تعینات در عالم خارج، که کمالات خودش رو در خارج در موجودات میبینه، یعنی موجودات مرایایین، آینهایین، که هر کدوم یک کمالی رو نشون میدن. مولانا چی میفرماد؟ میفرماد پادشاهان آینه شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق. همینجور هر موجودی آینه یک چیزیه، یک صفتیه، یک تجلیه. تمام موجودات از سمک تا به سما، از ماه تا ماهی، هر کدوم مظهره. حالا اون مظهر اتم که جامع باشه کیه؟ یه انسان کامله، انسان کامل. تو تمام اسماء و صفات در او ظهور میکنه، یعنی آینه تمام نمای حق میشه، آینه تمام نمای حق تعالی میشه. خب پس مراد از ایجاد کمال جلا و استجلاه. بعد این یه بحثی هم داره ها پشت این، پشت این یه بحثی هست که باید اینو اونجا به کار ببرید. اگه در خاطرتون باشه قبلاً مطرح کردیم اینو که گفتیم سؤاله که میگن خدا برای چی این عالم رو آفرید؟ برای چی؟ برای چه منظوری؟ چی بود جواب؟ گفتیم هر منظوری شما در نظر بگیرید نقص در خداونده. چرا؟ چون خدا اگر اینجوری در نظر بگیریم میخواد به مقصودی برسد، پس نداشته اونو. اگه بگیم مقصودی داشته از خلقت، پس لابد اونو نداشته که میخواسته بهش برسه، و الا تحصیل حاصل که محاله، چون چیزی رو که داری به دست آوردن معنی نداره دیگه اصلا. پس خدا برای چی این عالم رو خلق کرد؟ مولانا یه مثالی زید شعری میگه، میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من برای سود خودم نبوده که به چیزی برسم، بلکه برای این بوده که به مخلوقات جود برسه. اهل معرفت میگن شما هر مقصودی رو خارج از ذات در نظر بگیرید نقص میشه برای حق. هر مقصودی رو، حتی همین جود کردن، همین که جود کنی بر بندگان، چیزی خارج از ذات باشه نقص میشه در حق تعالی. نقص در حریم واجب الوجود راه نداره. هیچ امر عدمی در ذات واجب راه نداره اصلا. پس باید اون چیزی که هست در خود ذات باشه. مقصودی که هست چی باشه؟ در خود ذات باشه، نه اینکه چیزی خارج از ذات، که اصلا ما در عرفان خارج از ذات نداریم. ما یک حق است و از ظهور اسماء و صفاتش خارج از ذات نداریم اصلا، چون خارج از وجود چیزی نیست که بخواد وجود بهش برسه که نداشته باشه مثلا. خب حالا اینجا میفرماد مراد از ایجاد، مراد از ایجاد کمال جلا و استجلاست، که خودش رو در آینه خودش و اسماء و صفاتش ببینه. یعنی چیزی خارج از ذات اصلا مطرح نیست، خودش رو در خودش ببینه و خودش رو در موجود مظاهرش ببینه. اینو یادمون باشه، چون یه بحثی در علم کلام خیلی هم سر و صدا داره. حالا من مختصر دو سه تا خط گفتم که منظور از آفرینش چیه. یه حدیثی هم هست که در احادیث قدسی، حضرت داوود علیه السلام گفت یا رب لماذا خلقت الخلق، خدای تو برای چی خلق و خلق کردی؟ جواب آمد ما هم علیه، برای همینی که هستن. خیلی حرف ما هم علیه، برای همینی که هستن. ما انسان ها چون نیاز داریم، اصلا نیاز عین ذاتمونه، هر کاری که می کنیم برای رسیدن به یه سودیه، برای کمالیه، برای رسیدن. بعد فکر میکنیم خب خداوندم باید اینجوری باشه، هر کاری میکنه یه سودی داشته باشه، به یه چیزی برسه. چنین تصوری ایجاد میشه برامون، یه برای همینی که هستن، اصلا مقصود همینه. منتها این الان چی هست که مقصود اینه؟ اینی که الان هست چی هست؟ ببینیم که ما هم علی، همانی که بر آنند، همونی که هستند، همانی که هستند چی هست؟ اینو مشهد عارف میگه این کمال استجلاست. کمال استجلا، شهود حق خودش رو در مظاهرش. و حالا عارفی که اینو شهود میکنه یه جوری در شهود حق شریک میشه. یعنی که شریک خدا بشه نه، ولی فکر نکن بحث این نیست. از شهود حق حظ میبره، بهره میبره از اون استجلاء، چون خدا خودش رو در جلواتش میبینه، این هم خدا رو در جلوات خدا میبینه. خب یعنی کمال ظهور حق و شهود وی میباشد، یعنی شهود ذات و اسما و صفات حق که تجلی میکنن و مظهر اکمل که در میان این مظاهر، اون مظهر اکمل و آینه ظهور احدیت جمع جمیع الکمالات جز انسان نمیباشد. اون ما آینه کمال ذاتیم، مرآت تجلی صفاتیم. از ما به طلب هران چه خواهی، ما نسخه جامع الشتاتیم. چرخ است اسیر قبضه ما، حاکم به محدد الجهاتیم. تنها نه که قطب اهل اسلام، سرحلقه دیر و سومناتیم. تا آخر شعر که اون بزرگترین آینه، بزرگترین مظهر میشه کی؟ انسان کامل. خب پس چی فرمود؟ یعنی شهود ذات و اسما و صفات حق. خب و مظهر اکمل و آینه ظهور احدیت جمع جمیع الکمالات جز انسان نمی باشد. خب حالا لیکن دقت کنید، لیکن انسان دارای صورت تفصیلی فرغانی، متکثره دیگه، فرغان متکثره، که همان مجموع عالم از عقل اول تا آخرین موجود با وی می باشد، موجود با وی می باشد. میگه انسان یکی دارای صورت تفصیلی فرغانیه که میشه انسان کبیر، که از اون عقل اول تا این مرتبه است که همون عالم میشه، مجموع عالم. مگه نگفتیم به این عالم میگن انسان کبیر؟ این صورت تفصیلیه. خب و صورت احدی قرآنی است. قرآن مقام چی؟ جمعه در مقابل فرغانه. فرغان تفصیل داره، قرآن چی داره؟ جمعه. و صورت احدی قرآنی است که انسان کامل بوده و مقصود به قصد اول می باشد. میگه اون حقیقت که انسان باشه دو تا صورت داره. این مشهد چیه؟ مشهد خاتم الولایه است. میگه یکی اون تفصیل یافته است که میشه عالم از عقل گرفته از عرش تا فرش، یه صورتشه، یه صورتش هم انسانه که اینجا به صورت خاتم انبیا امیرالمؤمنین به صورت امام ظهور میکنه و هر انسانی که به اونا نزدیکه به مقدار اون به اون حقیقت چی کار کرده نزدیک شده. ظهور وی، ظهور اون انسان مسبوق به ظهور تفصیل اجزایش می باشد و این مشهد کمل است. مسبوق یعنی سبقت گرفته است، ظهورش به ظهور اجزایش، یعنی اول اجزایش باید ظهور کنن تا این بیاد. سلطان اول اون خدم و حشمش باید برن خیمه و خرگاه برپا کنن تا سلطان اجلال نزول کنه. این عالم باید به وجود بیاد، ارکان و عناصر و موالید و حیوان و نبات و همه فراهم بشن تا این سلطان عالم که انسانه بخواد ظهور کنه. بعد اینا که ظهور کردن اینا چی هن؟ اجزای خود اینن. مگه نگفتیم همه ی عالم میشه انسان کبیر؟ انسان کبیر که بعد خود این انسان کبیر یک انسانی درش ظهور میکنه که اون خاتم انبیا میشه یا اولیاء الله، اون کملین و انسانهای کامل که هستن. بدان که ظهور یابنده یعنی اونی که ظهور کرده به هر دو ظهور، به هر دو ظهور تفصیلی و احدی، گفت دو جور ظهور، ظهور تفصیلی میشه عالم، یکی جمعی قرآنی که میشه انسان. بدان که ظهور یابنده اونی که ظهور کرده به هر دو ظهور تفصیلی و احدی همان حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم است. میگه هر دو حقیقت المحمدیه، یه جا میاد میشه عالم، یه جا میاد میشه انسان کامل. پس تمام این عالم رو میبینی به خودش نسبت میده. میگه من لیلة القدرم، انا شهر رمضان، من ماه رمضانم، انا لیلة القدر، من لیلة القدرم، انا یوم القیامه، انا العرش، انا الکرسی، عرش، اینا همه تفاصیل انسان کامل دیگه. این که در خطبه های امیرالمومنین آمده حساب خلق با ماست، از تمام اون شؤونات خودش رو که میفرماد میگه این عالم هرچی شما میبینی این ظهور حقیقت منه. که یه بار از آقا جان صاحب کتاب سوال کردیم تو خیابون میرفتن آقا جان برای درس، ما کنارشون وقت و غنیمت شمردیم. آقا جان این که امیر مؤمنان میفرماد انا مع القلم قبل القلم، انا مع اللوح قبل اللوح، من با قلم بودم قبل از قلم، من با لوح بودم قبل از لوح، این یعنی چی؟ من با قلم بودم قبل از قلم. فرمود یعنی اینا همه شؤون منن، اینا همه شؤونات اون حقیقت انسان کامله. خب پس فرمود دو تا ظهور، همون ظهور اونی که ظهور پیدا کرده حقیقت المحمدی از یه جا شده عالم، یه جا شده آدم. و همین سر مماثلت و مزاحات و مقابله بین دو نسخه می باشد و خدا داناست. این که میگه اگر بین دو تا نسخه عالم و آدم مماثلت هست، مشابهت هست، مزاحات هست بینشون، تناسب هست، به خاطر همینی که جفتشون ظهور یک چیزن، جفتشون ظهور یک حقیقتن. این کلام جندی بود. آنگاه ابن فناری گفت، ابن فناری مصباح الانس، گویم همان گونه که در دو مشهد دیگر اشاره به ذوق مقابله دو نسخه عالم و آدم است، که چطور در عالم و آدم رو گفتیم منطبق با همن، عالم و آدم، انسان کبیر، انسان صغیر، منطبق با همن، همچنین در آن دو نیز اشاره‌ای به ذوق مقابله دو نسخه انسانی و الهی است. میگه همین جورم نسخه انسانی و نسخه الهی با هم منطبقن. همون جوری که گفتی انسان با عالم منطبقه، همون جور انسان با حضرت اله منطبقه. چرا که اصلا انسان جلوه خداونده که بعد عالم شده ظهورش، که از جمله اسرارش آن است که شیخ رضی الله عنه، یعنی صاحب مفتاح صدر قونوی، در شرح حدیث رأیت ربی فی احسن سوره، حدیثی از در جوامع اهل سنت منصوب پیامبر، که میگه پروردگارم را در زیباترین صورت دیدم، یاد کرده صدرالدین قونوی شرح این حدیث، به این که حق سبحانه به این علت در انسان تجلی نموده است که حقیقت انسانی حقایقی بیش از دیگران در خود جمع کرده. اون حقایقی که در انسان جمع شده در هیچ موجودی جمع نشده. لذا میبینیم که ملائک، فرشتگان، شهوت و غضب و اینجور چیزا ندارن. هزارم که کامل باشن در نوع خودشون، اینا رو ندارن. اینا خودش مظاهر حقه، اینا خودش مظاهر حقه. از اون طرف حیوان هزارم که کامل باشه، اون عقل و ادراکات عقلی رو نداره. حقایقی بیش از دیگران در خود جمع کرده و به لحاظ حقیقت تمامترین همه می باشد و صورت وی نسخه خلاصه‌ای از حضرت الهی، حضرت الهی اون مقام اسماء و صفات ها، مشتمل بر همه اسماء و صفات و مرتبه امکان مشتمل بر همه ممکنات است. انسان نسخه‌ایه که خلاصه‌ای از همه اسماء و صفات حق درش هست، از اون طرف در مرتبه ممکنات هم اون حقایق امکانی درش هست، فقر و نیاز و همه این چیزای خصوصیات امکانی درش هست. خوندیم چقدر حیوانات توش هست. خب اینا چی هن این حیوانات که در وجود انسان هستن؟ نیاز داره، شهوت داره، غضب داره، حیله داره، مکر داره، هر چیزی که هر حیوانی داره این کاملترشو داره. یعنی بعضی وقت و بعضی گناه میکنن، بعد گناه تموم میشه میگن لعنت بر شیطان. شیطان میگه بابا من خودم عقلم به اینجا نمیرسید، چرا منو لعنت میکنی؟ من شیطان عقلم به اینجا نمیرسیدم چه کاری میشه کرد؟ چرا؟ چون انسان دیگه، انسان وقتی تو بعد شیطانی بره از شیطان بالاتر میشه، تو شیطنت جامعیت داره، از اونم میزنه تو گرگ، میره روی هزار تا گرگ رو کم میکنه. پس روشن شد که انسان مظهر عالم غیب بوده. خب حالا از اینجا میاد انطباق میخواد بده جناب قونوی، از اینجا یه مدار وارد بحثای استحسانی میشه، ولی حالا چون قشنگه میخونیم دیگه. و انگشتانش مظاهر حقایق امهات اسماء پنجگانه هستن، پنج تا انگشت داریم که ارکان اسلام و ایمان و احکام پنجگانه تکلیفی و نمازهای پنجگانه بر آن بنیان نهاده شده است. بنی الاسلام و علی خمس، پیامبر اکرم فرمود اسلام بر پنج چیز بنا نهاده شده، نماز و حج و روزه و جهاد و ما نودی احدون به شیء کما نودی بالولایه. تو بعضی روایت داره زکات که هیچ کس به هیچ چیزی اون چنان که به ولایت سفارش شده سفارش نشده. پنج تا رکنن. نمازهای پنجگانه هم که میگه این پنج تا انگشت، میگه پس محل رویش وی حضرات خمس و فوق حضرات خمس امهات پنجگانه اسمایی هند. حضرات خمس که گفتیم غیب مطلق، شهادت مطلق، غیب مضافه، شهادت مضافه و کون جامعه. بالاتر از اون اسماء پنجگانه هند که میگه حالا پنجگانه، اسماء پنجگانه کدومن؟ و دست راست مظهر عالم ارواح و دست چپ مظهر عالم عناصر می باشد. دست چپ به طرف دنیاست، دست راست به طرف بالاست. پیامبر اکرم فرمود الید الیمنا للعلیا، دست راست برای بالاست، برای بالای بدن، دست چپ برای پایین. دست چپ به طرف عناصر، دست راست به طرف بالا. لذا اصحاب الیمین کتاب و دست راستشون میگیرن، جهنمی ها با دست چپ میگیرن. چرا؟ چون دست چپ به طرف دنیاست، دست راست به طرف آخرته. لذا تو وضو اول دست راست رو میشوریم بعد دست چپ رو میشوریم. تو وضو دست راست رو که میشوری دعاهای دست راست همه در مورد بهشته، خدا من داخل در بهشت کن. دست چپو میشوری همش پناه بردن از عذاب جهنمه، دلیل داره. بعد میگه وارد دستشوی حمام میشی با پای چپ برو تو، چون تناسب داره با اونجا. مسجد میخوای بری با پای راست وارد شو. یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان، سوره یاسین، سبحان الذی که بلده باریک الله بیدهی ملکوتو کل شی، منزه از آن کسی که به دست اوست ملکوت هر چیزی. این کدوم دسته؟ دسته بلند بگید میترسید گو، دست راسته. چون سبحان الذی بیدهی ملکوت به دستشه ها. اون یکی دستش کجاست؟ تبارک الذی بیده الملک، تبارک است، مبارک است آن که به دست اوست ملک. اون دستی که ملکوت، سبحان الذی منزه. اون که دستی که ملک بهش هست چیه؟ تبارکه، چون برکت داره، کسرته. ملک با کسرته، ملکوت سبحانه چون با تجرد همراهه. بعد آدم با هر دو دست ساخته شده. آدم با هر دو دست ساخته شده دیگه، از کجا میگیم؟ از کجا؟ آیه قرآن بخونین. شیطان گفت ما من اگه انتس جدل ما خلقتو بیدیه، چه چیز مانع شد از اینکه سجده کنی بر چیزی که به دو دستم آفریدم، به دو دست، ملک و ملکوت. خب دست راست مظهر عالم ارواح و دست چپ مظهر عالم عناصر می باشد. یادتون هست یه حدیثی رو حتی خود صدرالدین قونوی اینو حال یادم نیست از ابن عربی گفته یا خودش گفته، حال اینو شک دارم. در اون حدیثی که هست میفرماد بالاترین چیز اینه که با دست راستت صدقه بدی در حالی که دست چپت بیخبر باشه. یادتون هست حدیثو؟ بعد گفتیم یعنی چی دست راست؟ مگه میشه دست راست صدقه بده دست چپ بیخبر؟ از میشه چنین چیزی؟ آره میشه، منتها کدوم دست راست کدوم دست چپ؟ دست راست اون بعد معنوی ماست، دست چپ بعد مادیه. میگه کار خیری انجام بدی که نفع مادی برای خودت توش نباشه، این بالاترین چیزه. یعنی یه محبتی به کسی کنی که بعدم به دردم بخوره. این میگه دست چپت خبر داره که اما جوری کار خیر انجام بدی که هیچ نفعی برای خودت نداشته باشه، یعنی بعد مادی توش دخالت نداشته باشه. پس این دست چپ و راست رو دقت باید کرد. و هر کدام از دو دست دارای بندها و اصولی است، فصل داره، یعنی چی میشه؟ تا میشه انگشت. پس بندهای هر کدام از دو دست 14 بند که 5 تا انگشته 14 تا بنده، 5 تن آل عبا و 14 معصوم. همون جوری که حروف مقطعه قرآن چند تا حرف داره، حرف غیر مکرر 14 تا حرف و مجموع آن 28 بند می باشد و باطن آن حقایق 28 حرف است. 28 حرف داریم در عربی، 14 حرف منقوطه و 14 حرف بی نقطه. می دونید تو حروف نصفش نقطه دارن حروف، نصفش بی نقطند، که بعد اینا هر کدوم خودشون خواصی دارن، آثاری دارن. مثلا در حروف مقطعه حروف منقوطه خیلی کمه، 3 تا حرف فکر کنم. اگه یا رو جز منقوط حساب کنیم میشه 3 تا، یه رو یعنی کاف ها یا عین، چون یه بزرگ و نقطه نمیذاریم، قاف نونه که حالا یا هم اگر حساب کنیم مثلا میشه 3 تا حرف، بقیهش بی نقطه است. در خود بسم الله الرحمن الرحیم 3 تا حرف نقطه دار هست یا 4 تا، چند تا؟ 4 تا هست. 4 تا است. به دو تا نون داریم، یه دونه رحیم، یه رحیم اگر گفتیم حساب کنیم چون کوچیکش دو نقط منقوطه، یه کوچیک رحمان رحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سه تا حرف و 4 تا نقطه، ببخشید 3 تا حرف 4 تا نقطه. خب تا کجا رسیدیم؟
چنان که مظاهر آن که امهات صور عالم باشد 28 منزل دارند که 14 ظاهر و 14 باطن می باشد. و اما اصولی که مظاهر آن انگشتان می باشند. اصول یعنی اون کف دست رو میگه. با همدیگر درجاتی متفاوت دارند. اون انگشتانی که هستن خودشون بین چیان اندازه هاشون متفاوته با هم، هیچ دوتا انگشتی مثل هم نیست. و برترین و عامترین همه در حیطه علم است. خب حالا میخواد این پنج تا انگشت رو با اسماء پنجگانه مرتبطن، میگه علم از همه بزرگتر در میان اسماء چیه؟ علم. و او اصل انگشت متوسط است، یعنی این انگشت وسطا. یه چیزی بگم خدمت عزیزان، میخواد حالا یادداشت کنید، یا ببینید پنج تا انگشت اسم دارن، به این ما میگیم شست یا ابهام. شست یا ابهام. به بعدیش میگیم سبابه یا انگشت اشاره. به این میگیم انگشت وسطا. به این میگیم بنسر. بنسر با صاد. بنسر یا انگشت انگشتر. به این میگیم خنسر یا انگشت کلید. دفعه بعد میپرسم کسی بلد نبود؟ چقدر وقت مونده عزیزان؟ خیلی مونده. خب بذاریم مطلب رو بخونیم. آره. خب فرمود که اون که از همه متوسط، اون علم چون بزرگتر از همه است اونه. و از راست وی دو انگشت قرار دارن، یعنی میشن کدوم؟ از راستش میشن کدوم؟ از راست میشه انگشت سبابه و انگشت ابهام. حیات به انگشت مسبحه، همون سبابه یا اشاره. قدرت به انگشت ابهام، همون شست. و در قسمت چپ وی دو اصل و انگشت دیگر به نام اراده و کلام است. پس این وسطی میشه علم، حیات، قدرت، این میشه اراده، این میشه کلام. خب و هر اصل و انگشتی دارای سه بند است. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا اسم توش به کار رفته؟ سه تا. حرف اولش هم سه تا حرف داره. بسم، خود بسم با سه شروع، سه تا حرف شروع میشه. بعد سه تا اسم تو این بسم الله الرحمن الرحیم هم به کار رفته، چون سه ان الله وتر یحب الوتر، خداوند طاقه و طاق رو دوست داره، لذا سه تا بند داره انگشتان ما، پنج تا انگشت داریم. جز این که اصل قدرت به خاطر دو سر بزرگ دارای دو فصل می باشد. قدرت این ابهامه، میگه دو تا بند داره که سری داره که باید. یکی این که هر کدام از آن چهار انگشت دیگر تعلقی به همه دارن. این چهار تا میگه چسبیدن به همه، با همن، اما این یکی جدای از اوناست. برخلاف قدرت، زیرا قدرت ممنوع است مگر اینکه تنها به ممکن تعلق گیرد. یعنی چی؟ کجا؟ کجا رو فرمود؟ آها، پس نه اینکه به حمد، به حمد یعنی علم به بوده و نبوده تعلق میگیره، به هست و نیست. علم به هست و نیست تعلق میگیره. مثلا روایت داریم از معصوم خیلی عجیب استدلال میکنه به یه آیه قرآن در مورد آیه، میگه آقای چیزی که نیست خدا علم داره بهش؟ آیا چیزی که نیست خدا به آن علم دارد؟ میگه بله. میگه از کجا میگید؟ میگه آیه قرآن. اونجایی که میگن اموات وقتی میمیرن میگن رب ارجعون، خدای ما رو برگردون، لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، بلکه کارهای شایسته انجام بدیم، که اونجا در جواب میفرماد که لو ردو لعادو لما نهو عن، اگر برگردند میروند سراغ کاری که از آن نهی شدند. بر نمیگردند، میگه اگه برگردند میرن سراغ اون کاری که یعنی نیست، ولی خداوند علم داره به نیست. خیلی دقیقه که اگر برگردن میرون سراغ آن کاری که نهی شدن. همینطور اراده کنه چیزی که نیست را. اما میگه قدرت به چیزی تعلق میگیره که هست، باشد. به چیزی که نیست قدرت تعلق میگیره؟ ها؟ نه، قدرت به چند تا چیز تعلق نمیگیره. یکیش محالاته، همون که میگه خدا میتونه یه سنگی درست کنه خودش نتونه بلند کنه، میگیم این جزء محالات. قدرت به محال تعلق نمیگیره که، قدرت به چیزی تعلق میگیره که ممکن باشه، به محال تعلق نمیگیره. مثلا یه دایره خدا درست کنه که قطرش از محیطش بزرگتر باشه، میگیم این قدرت اصلا بهش تعلق نمیگیره. یکی اینکه قدرت به موجود باید چیزی باشه که خداوند که قدرت بخواد به اون اعمال قدرت بشه بهش. دیگر اینکه چگونگی تعلق قدرت به متعلق خود و مقدورش ناروشن است. حالا چجوری قدرت تعلق میگیره به یه چیزی؟ میگه این کیفیتش معلوم نیست. چگونه قدرت خدا تعلق میگیره به یک شی؟ میگه ناروشنه. زیرا چگونگی آن در مبدأ ایجاد، در اون بدو پیدایش، در نهایت پیچیدگی است. که اونجا چی شد که قدرت تعلق گرفت به این؟ مثلا شما چرا قدرت تعلق گرفته الان ایجاد بشید، تو این عصر ایجاد بشید؟ چرا 100 سال پیش ایجاد نشدید؟ اینا میگه چیه؟ جز اموری که زیرا تجلی وجودی که نورش منبسطه بر همه ممکنات، پوشیده ذاتی در تاریکی امکانات خود مجعول نیست. زیرا تجلی وجودی که نورش منبسط بر همه ممکنات پوشیده ذاتی در تاریکی امکانات خود. یه چیزی کم داره دیگه، بادی است مثلا ممکنات خود است، مجعول نیست. میگه یکی اون تجلی وجودیه که مجعول نیست و خود ممکنات نیست، به لحاظ حقایقشان در علم حق موصوف به جعل نمیشوند، چنان که ثابت شد. نمیدونم توضیح باید بدم اینو، قبلا گفتیم اعیان ثابت مجعول به جعل جائل نیستن، اعیان ثابت مجعول به جعل جائل نیستن. یعنی چی؟ یعنی خدا، ابن سینای کلامی داره، ان الله لم یجعل المشمشه المشمشه بل اوجدها، یه خدا زردالو رو زردالو نکرد بلکه آن رو به وجود آورد. خدا زردالو رو زردالو کرد. جواب بید ببینم. که اگه میگه خدا زردالو رو زردالو کرد، یعنی یه چیزی بود بعد خدا اون رو آورد زردالو کرد، در حالی که از چیزی نبود که، بلکه خدا زردالو رو آفرید، نه اینکه زردالو رو زردالو کرد. اصلا موجود نیست که جعل بهش تعلق بگیره. در مرتبه علم، در مرتبه علم جعل تعلق نمیگیره به عیان ثابته، بلکه اونو ثابتاتن. اونی که جعل تعلق میگیره اونی که در خارجه، میاد ماده رو صورت بهش میده مثلا، اما اونی که در مرتبه علمه اونا ازلین، اصلا قابل تغییر نیستن، حدوث درشون راه نداره، دست جعل بهشون نمیرسه، قابل جعل نیستن. که میفرماد و نیز به لحاظ حقایقشان، یعنی ممکنات، در علم حق موصوف به جعل نمیشوند که جعل بهشون تعلق بگیره، مجعول بشن. خدا اینو اینجوری کرده، اونی که در علم الهیه ها، چنان که ثابت شد، یعنی قبلا بحثشو گفتیم که مجعول به جعل جائل نمی شود. پس اثر قدرت جز در اقتران قرین شدن وجود مفاز با عین ممکنه معقول نیست. میگه اون لحظه ای که تعلق میگیره به اون عین ممکنه، فقط متصور قدرت، که اونم نمیدونیم مثلا یعنی چی، کیفیتش چگونه است. کمل از اقتران چنین تصوری دارند که وی حرکتی معقول است که موجب اتصال می شود، و البته حرکت در معانی و حقایق مجرد بسیط متصور نیست. اونجا هم حرکت مادی نیست. قدرت تعلق گرفته بهش یعنی چی؟ کیفیتش با این که این مقام جای ابهام است. گفتیم این اسمش چیه؟ انگشت ابهام. اصلا میگه اینجا ابهامه، ابهام داره، قدرت میگه ابهام داره، به خاطر اینه، به خاطر این به این میگیم ابهام. بله، کیفه، کیفیت زنده شدن مردگان، چگونه زنده میکنی، اون قدرت تعلق میگیره. پس به ناچار ابهامی که مظهر قدرت است دارای دو مفصل میباشد، یکی اون ممکن، یکی اراده واجب، بیشتر از این دیگه. و این علاوه بر این است که سخن گفتن در این که اثر قدرت امر وجودی نیست، بلکه تأثیر حاصل از آن نسبتی است و نه بیشتر. میگه ما اثر قدرت رو میبینیم، نه خود قدرت رو، متعذر میباشد. این کلام شیخ در شرح حدیث است، این کلام قونوی بود که آورد، که خود قدرت اصلا مبهم، تعلق گرفتن قدرت که به چه شکله. حالا مگه اراده خودش اینجوری نیست؟ تعلق اراده، تعلق علم، همه اسماء انسان حیرت میکنه کیفیتش چگونه است. آقا شما تو اراده خودت فکر کنی گیج میفتی. شما اراده کن دستت حرکت میدی. مگه بهش میگی حرکت کن؟ نه. اراده کن رام. یعنی چی اراده میکنم؟ اراده میکنم دست حرکت میکند. اراده چیه تعلق میگیره؟ چجوری تعلق میگیره به این حرکت؟ بلکه
حاصل از تأثیر.
خب تأثیر چی؟ بلکه حاصل تأثیر از آن نسبتی است. بله خودکارتون ببینید. بله که اراده میکنیم بعد قدرت تعلق میگیره از خود اینا. حیرت تو خودمون حیرت آوره تا چه برسید نظام عالم. بعد اون بدبختایی که میگن خدا نیست، حتی خب اونا تقصیر ندارن، اونا نمیدونن اصلا خدا چیه. اونا هم از خدا یه فهم میکنن یه چیزی، یه نوری مثلا، یه یا عیسی مسیح آمده رو زمین راه رفته، میگن این خداست. بعد میگن نه خدا نیست، او چنین تصوراتی از خدا داره که انکار میکنه خدا رو. اگر اون خدایی که قرآن گفته باز بشه، بعد میبینیم همه مقرن به وجودش، همه معترفن به الهیتش. خب وقت تموم شده، ان شاء الله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.